بسم الله الرحمن الرحیم. 67 سمینار علمی با موضوع بررسی کتاب سیمای صابران در قرآن با ارائه جناب آقای مهندس محمد صادق حامدی، سه‌شنبه 9 فروردین ماه 1401، کانون زبان قرآن.
جمع خوانی کنیم سوره مبارکه عصر رو همه با هم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خدا رو شاکر هستم که در این روز توفیق داریم که با موضوع بررسی کتاب سیمای صابران در قرآن در محل مبارک ساختمان کرامت کانون زبان قرآن در خدمت همه شما باشیم. همین ابتدا یک اصلاحیه به پیام و بردهایی که احیانا دیدید، عنوان کتاب سیمای صابران در قرآن هست که به اشتباه در اون پیام قرآن کریم خورده شده بود. این جهت یادآوری و اصلاح عنوان. خب کتاب سیمای صابران در قرآن، یک توضیح مختصر من دربارش بدم. نام اصلی کتاب الصبر فی القرآن بوده، کتاب به زبان عربی. مؤلف کتاب دکتر یوسف قرضاوی، نویسنده مصری بودن. حالا بیشتر توضیح درباره کتاب رو خواهم داد که به شکل ترجمه و تحقیق در واقع توسط جناب آقای دکتر محمدعلی لسانی فشارکی انجام شده. بوستان کتاب این کتاب رو چاپ کرده که تا آخرین اطلاع من 6 چاپ از این کتاب انجام شده بوده که اینجا هم در مجموعه کانون زبان قرآن چاپ ششمش موجوده. اگر خیلی خلاصه و بدون اغراق بگم این کتاب که شاید اولین بار حدود 10 یا 11 سال پیش خوندم، خیلی راحت میشه گفت 5 کتاب در یک کتاب اگر بیشتر نباشه، خاطر اون حالت خاصی که در این کتاب پیش اومده و اون تحقیق همراه متن اصلی که در کتاب هست. کتاب‌های متعددی رو شما در این کتاب میتونید دنبال کنید. من حالا میگم چرا 5 تا شمردم، کسی واقعا دنبال کنه به خاطر نوع بحثایی که هست. کتاب‌های دیگری هم شما میابید تو این کتابی که خیلی هم کم حجمه، ولی همه نابن، مطالب خیلی نابی در این کتاب گرد اومده کنار هم و یک کار جالب هست در نوبه خودش. من ابتدا با ساختار محتوایی این کتاب شروع میکنم. این توضیح رو بدم، عنوان سمینار ما بررسی کتاب هست. طبعا ما اینجا نمیخوایم همه محتوای کتاب رو بیاریم نشون بدیم، تو این فرصت اصلا شدنی نیست. پس طبیعتا ما یک نگاه ساختاری به کتاب داریم که این تو این کتاب چه خبر هست و خواندن جزئی یات محتوای کتاب رو دیگه به مخاطبان ارجاع میدیم، خودشون دیگه زحمت بکشن محتوا رو واقعا بخونن و از دست ندن. اینو میشه فقط گفت. در ساختار محتوای کتاب که فهرست مطالبش رو در واقع تشکیل میده، یک مقدمه وجود، دو مقدمه داریم. اگه عنوان بزنیم مقدمه میشه دوتا، که یک مقدمه مؤلف هست و یک مقدمه مترجم، که البته ابتدا مقدمه مترجم در متن کتاب هست بعد مؤلف. 6 فصل محتوای اصلی کتاب رو شامل می با عنوان‌های ماهیت و ضرورت صبر، زمینه‌های صبر، جایگاه صبر و صابران در قرآن، قهرمانان صبر، پشتوانه صبر، آفات صبر. این عناوین 6 عنوان فصل‌های کتاب هست و 3 پیوست به این کتاب ملحق میشه که یک پیوست روش تحقیق موضوعی در قرآن هست، در قرآن کریم هست. راهنمای 4 تحقیق موضوعی پیوست دوم کتاب هست و صبر ایوب به عنوان یکی از صبرهای مشهور در واقع در کتاب اومده و البته یک نوع باز تحقیق شده اون موضوع هم اونجا، چون در خود قهرمانان صبر هم در فصل ششم حضرت ایوب مطرح شده ولی به شکل دیگری اینجا کامل شده بحث تحقیقی این موضوع. اگر از مقدمه شروع کنیم و به اختصار بگیم در این کتاب چه خواهد گذشت، من این مواردی که میبینید اکثرا از خود مقدمه در آوردم موردی ممکنه من بهش چیز اضافه کرده باشم. در نگارش کتاب این اتفاقات افتاده. این کتاب اولین تألیف دانشمند عالی‌قدر مصری آقای دکتر یوسف قرضاوی است. پذیرش مرجعیت قرآن این عین متن کتاب هست به عنوان قانون اساسی اسلام. ایشون خیلی تاکید میکنه در مقدمه که ما اول از همه برای هر موضوع عقیدتی، اخلاقی، هر چیزی باید به سراغ قرآن بریم، بعد همه چیز دیگه. و اونجا استناد میکنم به آیه تنزیل من حکیم حمید، سوره فصلت آیه 42. توجه ویژه میکنن به تفسیر موضوعی به عنوان روش نوین در تفسیر قرآن. البته شرح میدن که این یه چیز عجیب نیست، تا الان همیشه تفسیر ترتیبی محور بوده و شناخته شده، در حالی که از همیشه موضوعاً هم میشده در قرآن کار کرد و تفسیر موضوعی مطرح بوده. بعد میان اونجا سوابق تفسیرهای موضوعی رو هم میشمارن، ولی به عنوان یک زمینه‌ای که کمتر مورد توجه در دنیای اسلام، در جهان اسلام قرار گرفت. بیان ویژگی‌های تفسیر موضوعی در تحقیق عنوان تفسیر موضوعی رو ایشون به کار میبره، منم همونها اینن میارم، چیز نمیگم، تغییر نمیدم دیگه متن کتاب. ذهن‌های ما معمولا با تحقیق موضوعی خیلی آشناتره. بیان ویژگی‌های تفسیر موضوعی در تحقیق موضوع‌های مختلف و گشودن میدان تحقیق در برابر محقق. شون میگه هر وقتی ما بریم به سراغ تفسیر موضوعی، محقق چی میشه؟ دنیایی در اون موضوع تخصصی به روش باز میشه که در حالت دیگری به روش باز نمیشه و در تفاسیر ترتیبی هم به اونها اشاره‌ای نخواهد شد و نمیشود. نمایش چهره نوینی از اعجاز قرآن با تفسیر موضوعی رو بهش اشاره میکنه ایشون، که میگن با توجه به این زمینه‌هایی که ایجاد میکنه و اینکه ما بیایم یک موضوع رو گردآوری کنیم از قرآن و بررسی کنیم، تحقیق کنیم، کاملا یک زمینه اعجازی است و نشون میده قرآن چقدر پیشرو هست در موضوعات مختلف. در این کتاب ایشون به خوبی تونستن آیات پیرامون موضوع صبر رو گردآوری کنن با 3-4 تا اختلاف نسبت به اون آیاتی که در قرآن در موضوع صبر، اگر احصا کنیم ریشه صبر رو، ایشون تقریبا همه رو تونسته جمع‌آوری کنه و موضوع رو بررسی کنه به صورت دقیق. اون مواردی هم که ایشون نیاورده و احصا نکرده، عملا چون همپوشانی داشته با آیات دیگه، خود به خود پوشش موضوع داده شده و نقصی خیلی از این نظر نداره. سیر کتاب اول به آخر قرآن بوده، از سوره بقره شروع شده، آیات چیده شدن در کاری که ایشون داشته. البته بعداً در نگارش ممکنه خب از جای مختلف ایشون آیات رو استفاده کرد. مشخص بودن حضور و جریان داشتن آیات قرآن کریم در این کتاب مشهوده، یعنی شما صفحاتی که باز میکنید مدام با آیات قرآن روبرو میشید. اینجوری نیست که ایشون موضوع رو گرفته باشه بعد رفته باشه حرفای دیگه ای رو زده باشه یا یه جاهایی یه آیاتی هم بهتون نشون بده. واقعا در اکثر بخش های کتاب شما مدام دارید آیات قرآن رو تلاوت میکنید و اینم جزء چیزهایی است که جذابیت و گیرایی این کتاب رو در این موضوع هم خیلی بالا میبره. خب دقت محتوا هم بالاتر میره. یک چیزی هم در این کتاب خیلی مشهوده، تاثیرپذیری و بهره گیری ایشون از مباحث امام محمد غزالی. این خیلی مشهوده که ایشون مدام استناداتی به کتاب احیاء علوم امام محمد غزالی میده. در خصوص اون قسمتی که ایشون میگه قرآن قانون اساسی، این عبارت ایشون اینه: قرآن کتاب جاویدان خداوند و قانون اساسی اسلام و معجزه بزرگ و یادگار ماندگار پیامبر اکرم و نخستین مرجع عقاید و احکام و اخلاق و آداب و شعائر اسلامی است. این عین عبارت البته ترجمه. در ترجمه و تحقیق چه اتفاقی افتاده؟ آغاز این دوباره متن مقدم است. آغاز و پایان کار این ترجمه که حالا هش افتاده در سال 1359 بوده، یعنی در سال 1359 ترجمه و تحقیق انجام شده، البته چاپ نه، که توسط جناب استاد انجام. اینجا اشاره میکنم چون تو متن مقدمه اومده و تشکر شده اونجا از آقای کیوان الچیان، که الان فیلم آقای دکتر الچیان باید بگیم. ایشون در بازنویسی این کتاب و در واقع کارهای بعدیش کمک کردن. در منم اینجا یاد کنم که به هر حال این یاد ایشون هم اینجا باشه. ترجمه روان و گیرا و پرهیز از استفاده از کلمات ثقیل. من با عنوان مخاطب کاملا دارم میگم خیلی گیراست متن استفاده شده در این ترجمه. واقعا انقدر روانه آدم دوست نداره کتابو کنار بذاره. اینو کسی به شما داره میگه 10 سال پیش خیلی اصلا علاقه به کتاب خوندن زیاد نداشته، ولی این کتاب وقتی من به دست گرفتم شاید ظرف یکی دو روز کلشو خوندم. حالا میگم چه اتفاقات دیگری هم برای هر کسی میتونه رقم بزن. خستتون نمی کنه این کتاب، هیچ چیزی شما رو خسته نمی کنه، کاملا آدم صبوری میشید در برابرش. این ویژگیی که القا میکنه بهت، تحقیق موضوعی دقیق همسو با متن و تکمیل و تدقیق مباحث در پاورقی ها، یعنی در کنار اصل محتوا که داره آقای یوسف قرضاوی کار کرده و رفته، در این ترجمه در اون پاورقی ها اون کتاب دومیه که شما میبینید وجود داره و اون کار رو کاملا داره تکمیل میکنه. یعنی کار رو نیومدیم از اول همه چیز رو بازنویسی کنیم به عنوان مثلا کسی بازنویسی بشود، به عنوان کسی که مثلا مترجم میخواسته این کتاب رو فرض کنید بگه من یه تحقیق موضوعی کردم اشکالاتی داره، نیازی نداره بازنویسی بشه. در پاورقی ها تکمیل شده کاملا، یعنی خیلی همسو همراه این همراهی رو میبینید. در این حال مطالب خیلی نابی هم در پاورقی ها اومده که حالا در ارائه نمونه هاشو میبینید. حذف بخشی از متن کتاب اصلی در ترجمه که تکرار بوده، مثلا حرف عرفا بوده چند مدل تکرار کردن، اینا رو حذف شده از متن، به جاش در پاورقی ها محتوای با ارزش افزوده قرار گرفته، جایگزین شده. اینا عین عبارات‌های در مقدمه کتاب می‌بینید با جزئیات. در خصوص معادل سازی اشعار عربی، ترجمه تحت لفظی نشده که خیلی بد بشه. معادل هایی که در فارسی شعر وجود داشته، یه مصرع، دو مصرع، چهار مصرع، اینا قرار گرفته و خیلی این دوباره متن رو زیبا میکنه. بومی سازی به معنای واقعی کلمه اینجا رخ داده. افزودن سه پیوست سودمند برای مخاطبان که هر کدام مانند یک کتاب مختصر و مفید عمل میکنن. پس شد چند تا کتاب؟ 5 تا. 3 تا پیوست داریم، یه پاورقی داریم، یکی هم متن اصلی کتاب. محتوای کتاب اگر وارد بشیم، در خصوص فصل اول که ماهیت و ضرورت صبر هست، باید یکم صبر پیشه کنید تا بهش برسیم. من اونو ویژه بعد میرسیم. یا ایالذین آمنو اصبروا و صابروا. در فصل دوم من دارم ساختاری اینجا الان میگم چه اتفاقاتی افتاده تو کتاب. صبر، زمینه های صبر شمرده میشود. صبر بر بلاهای دنیا، هممون وقتی صبر میشتویم اول همین ها رو یادمون میاد، یعنی صبر بر بلا، بر مصیبت، بر ناخوشایندی، به نرسیدن ها، همه اینا میشه صبرهایی که ما میشناسیم. صبر در برابر خواهش های نفس که خیلی مشروع در کتاب اینها اومده. صبر در مقام فرمان برداری از خداوند، مثل عبادات مثلا یه نمونش. صبر در راه تبلیغ دین، کاری که پیامبران میکردن در مقابل مثلا امتها که جلوشون وای میستادن، یا همه ما به الگو از اونها وقتی که در راه تبلیغ دین هست. صبر در میدان جنگ که یکی از جلوگاه های خاص صبر، خیلی از آیاتم در قرآن کریم به مثلا جنگ احد موضوع صبر مرتبط میشه، به جنگ بدر ممکنه مرتبط بشه، اون جنگ هایی که در صدر اسلام هم بوده. صبر در مقام معاشرت با مردم، معاشرت با مردم هم صبر نیاز داره بالاخره دیگه. انواع جاهایی که کم صبری ها آسیب میزنه با آدم ها رو دیدیم، چه ما کم صبری کردیم چه مقابلمون. فصل سوم جایگاه صبر و صابران در قرآن هست. هماهنگی صبر، این زیر عنوان هاشه، هماهنگی صبر با ارزش های والای معنوی انواع شمرده شده. مثلا صبر با تسبیح چه ارتباطی داره؟ صبر با روزه، صبر با نماز، اینها در حوزه صبر کارکردهایی داره. خب الان نزدیک به ماه مبارک هستیم، من عمدن روزه رو اینجا آوردم به عنوان نمونه. یکی از زمینه هایی که خیلی واقعا هم صبر میخواد اون عبادت، هم صبر رو زیاد میکنه، یعنی دو طرفه است این ارتباط، خود روزه و روزه‌داریه. یعنی اگر این ماه مبارک رمضان درست شناخته بشه بین مسلمان و ازش بهره مند بشون، خروجی این ماه مبارک رمضان آدم‌های صبور میتونه باشه که هر سال با ماه مبارک رمضان تمرین صبر بکنن. این یکی از زمینه هاست. و از اون طرف هم خب بله، صبر میخواد که تحمل کنن این زمینه رو تا اون خلاصه که بگیم کیمیاگری خدا در وجود انسان عمل کنه، اون امتحان خداوند جواب بده و همه خلاصه مسها طلا بشه. تجلیل و تکریم ویژه از صابران مطلب و زیر عنوان بعدی این فصل سوم هست که در 13 مورد شمرده شده که خداوند در مقام تجلیل از صابران برآمده در این فصل. چهارم قهرمانان صبر رو که در قرآن یاد شده با مختصر در واقع داستانشون اومده در این کتاب. درباره فصل 3 و 4 یه ویژگی وجود داره برخلاف فصل اول و دوم. فصل اول و دوم ارجاعات بیرون قرآنی بیشتر دیده میشه. فصل سوم و چهارم شما صفحه صفحه دارید قرآن میخونید، چون رفته دقیقاً تو متن آیات داره نویسنده و مؤلف این کارو میکنه. واقعاً میبینید که اونجا چه کرده با این آیه و این آیاتی کار میکنه با شما، یعنی اینقدر زیباست. خب در پاورقی هم اینجا دوباره مترجم و محقق گرامی چیکار کرده؟ حسابی کار کرده، چون مخصوصا تو بحث قهرمانان سبک که به داستانهای قرآن مربوطه و بحثهای پیرامون داستانهای قرآن دنیایی بوده، همه اونا پاورقی‌های مفصل داره. یعنی شخص میتونه عین این دو متن و روایت‌های مختلف کنار هم حتی به اختصار ببینه و خیلی جالبه. این خودش این یک رویکرد انگار یه مباحثه شکل گرفته اصلا نظر علمی، و این خودش دوباره به جذابیت این کتاب میتونه بیفزایه. که حالا در قهرمانان صبر ایوب پیامبر، حضرت یعقوب، یوسف، اسماعیل و پیامبران اولوالعزم شمرده شدند. پیامبر خاتم آخرین مورد در این موارد هستند که در پیامبران اولوالعزم قرار گرفتند. فقط این توضیح میخواد، چون خیلی مختصره بحث صبر پیامبر اکرم، در فصل اول دوم در جای مختلف به اون پرداخته شده. هرچند که خب هر چقدر به موضوع صبر پیامبر اکرم به پردازه یک کتاب، خودش کتاب ها میشه اون خود برای این موضوع. و در واقع داستان، تمام داستان های صبری که در قرآن آمده نهایتا منجر به صبر پیامبر اکرم میشه. میگم در فصل دوم اگه اشتباه نکنم، در فصل اول یک بخش مفصلی از کتاب به خطاب های قرآن در موضوع صبر به پیامبر اکرم پرداخته شده. حالا اونجا هم به عنوان قهرمان آن صبر اومده این مطلب. فصل پنجم پشتوانه های صبر مطرح میشه. شناخت طبیعت زندگی، یعنی هر چقدر ما طبیعت زندگی دنیا رو بهتر بشناسیم، متوجه میشیم که این صبر چقدر جایگاه درستی داره و لازمه، و اگر نداشته باشیم اون سیرمون در این زندگی دنیا با چالش مواجه میشه. یه ابزاره که در کتاب این مفصل اونجا اومده. خودشناسی، هر چقدر انسان این انسان شناسی و خودشناسی بهتری داشته باشه، پشتوانش برای صبر و صبور بودن بیشتر. از صبور بودن به این کلمه نرسیدم تو کتاب، شاید بگیم صابر بودن بهتر باشه. باور داشتن پاداش خداوندی، بخشی از این تأمل و صبری که داریم با در نظر داشتن بالاخره پاداش خداوند شکل میگیره. امید قطعی به گشایش، بالاخره مطمئن باشه که پایان شب سیاه سفید است. به جبران محرومیت ها امید بستن، که جبران میشه، یعنی اگر جایی نقصی چیزی وجود داره، حالا تو متن میبینیم توی ادامه راه. از خداوند یاری خواستن، یعنی صبر زمینه است تا ما از خدا یاری بخوایم داریم، و خود این یاری از خدا بخوایم در صبرمون دوباره، این میشه پشتوانه ها. زنده نگه داشتن خاطره قهرمانان صبر، یعنی مدام اون داستان هایی که در قرآن در موضوع صبر مطرح شده رو در خودمون زنده نگه داریم. مثلا این داستان ها نیومده یه قصه باشه، اومده که به ما این زمینه ها رو مدام یادآوری بده کنه، تذکر بده که ما منفعت ازش ببریم. هی این صبر ما رو کمک کنه. خب من اینجوری هم اونم بود صبر کرد، به نتیجه منم صبر کنم. هی تواصی به صبر میشه اینجوری. ایمان به قضا و قدر، ایمان داشته باشیم به قضا و قدر، هم پشتوانه است برای صبر. فصل ششم آفات صبر شمرده شده که چهار مورد تیتر داره. شتاب زدگی، که اون عجول بودن انسان، خلق الانسان من عجل، مثلا که انسان دوست داره همه چیز رو سریع بکشه جلو، بیاره همین الان آینده رو بیاره و به شکل‌های مختلف خلاصه ره 100 ساله رو یک شبه بره، اینا چیزایی که آفت صبر. خشم، اینکه انسان وقتی دچار خشم بشه نتونه متوجه بشه در چه وضعیتی است و اون صبرش رو از دست بده. دلتنگی و افسردگی، خیلی وقتا صبر وقتی از دست میره حاصل دلتنگی های شدیدی که انسان داشته، بالاخره حبی که در نسبت به چیزی کسی داشته، این میتونه آفت صبرش بشه و در مقابل به جزع دچار بشه. ناامیدی، که در مقابلش اون وقت جز پشتوانه ها امید بود دیگه، اینجا ناامیدی میاد، ناامید شدن و تأکید بر این ناامیدی ها باعث میشه صبر انسان تمام بشه. حالا اگه برگردیم به اون محتوای فصل اول، اینو به صورت ویژه، چون اونجا بحث تعریف صبر مطرح شده و در واقع پایه بحثه. من اینو بیش از حالا فصلهای دیگه ورود میکنم به محتوا و در واقع 10 تا زیر تیتر داره این فصل، 10 تاشو با یه رویکرد خاصی من ارائه میکنم. در فصل اول تیتر 1 میشه صبر و هم خانواده های آن در قرآن، که اینجا اگر مشخص باشه، اگر ریزه ذره سعی کنم زومش کنم بیشتر دیده بشه، این عین متن کتاب رو من اسکن کردم، عمدن خواستم این تیکه متن کتاب باشه اینجا، که میگن با اینجا بحث شده از قبل که این افراد مختلف در طی زمان، خلاصه یکی گفته 70 مورد صبر در قرآن، یکی گفته نمیدونم زیاده در قرآن، دعوای عددیه. حالا جالبه که یکی بر نداشته درست بشماره، اینم خودش جالب، صبر نداشتن دیگه، یه مقدار کم صبری کردن. بعد با مراجعه به کتاب الموجم المفهرس میبینیم که صبر و کلمات هم خانوادش اینو این عبارت مؤلفه در 100 و چند موضع آمده است. حالا اینجا اگر به پایین من نمونه اون کار تحقیقی رو میخوام بگم ببینیم، فوری اینجا یه پاورقی دقیقاً 103 مورد، اینقدر دعوا نداره که موجم رو بشمارید، 103 مورد، که جالبم است که این دقیقاً میشه شماره سوره عصر، که اگر روش تحقیق موضوعی که در پیوست یک هست رو به کار بگیریم، اولین ردیف تحقیق موضوعی صبرم همین سوره 103 هست. اینم یک توجه برای محقق، توجه عددی جالبی به حال و امیدآفرین. میگه ایشون که به نظر من، حالا این توضیحش البته جالبه، ایشون این شمارش ها با وجود، چون حمله بر صحت میکنن علمایی، میگن که اختلاف و تناقضی با یکدیگر اینا نداره. گاهی میشود که در یک آیه 2 یا 3 کلمه یا بیشتر از خانواده سب به کار رفته است. این آیه را میتوان به یک حساب یک موضع و با حساب دیگری 2 یا 3 موضع یا چند موضع برشمرد. مثلا آیه 126 و 127 سوره نحل را در نظر بگیرید، و این عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین واصبر وما صبر که الا بالله. این دعایه را میتوان یک ردیف به حساب آورد یا به عبارت اعتبار تکرار کلمات آیه 2 یا 4 مرتبه شمرد. بعد ادامه میدن، مثلا در داستان موسی و عبدالصالح اینجوری میشه، و بعد شما اینجا مدام پاورقی هایی دارید که درش کار میکنه، اینا رو تعدیل هم میکنه، تصحیح میکنه، ولی خیلی تصحیح و همون که تحقیق زیباییست کنار هم. یعنی این توجه، این یک روش، واقعا یک روش خیلی صحیحه برخورد با متون مختلف. انسان میتونه از اول بذاره کنار، بگه همش غلطه، یه چیز دیگه بنویسه، میتونه برداره صبورانه اینو اصلاح کنه. این موضوع تحقیقی این کتاب موضوع صبورانه است، یعنی صبورانه در این کتاب کار شده. از این اسلاید بگذارم بعدی. 2، مفهوم صبر در قرآن. میرسیم به اصلا صبر حالا چی هست. اینجا هم دوباره من دارم متن کتاب میارم، این متن جناب یوسف قرضاوی و اینجا اون متنی که در تحقیق میاد. ایشون میگه که صبر در قرآن عبارت است از این که انسان آنچه را که برایش ناخوشایند است برای رسیدن به خوشنودی خداوند برخیشتن هموار گرداند. این معنا با صراحت از آیه 22 سوره رعد برمی آید که خداوند میفرماید والذین صبروا ابتغاء وجه ربه، صفحه 23 کتاب. خب همین حالا یه مقداری بریم جلوتر، این اتفاق هم زیاد در این کتاب میفته، چون اون فصل اول ارجاعات خیلی زیادی داره به ایشون، به امام محمد غزالی، یه مقداری دور، یعنی مشهوده، نیاز به یه سری تعدیل ها داره، ولی بعدن خود ایشون هی میره جلو برمیگرده به آیات، اونا تصحیح میشن. جالبه، حالا نمونه هاشو میبینیم چه اتفاق. اینجا در پاورقی اینو میبینیم که با استفاده از، در واقع با استناد از آیه 28 سوره کهف، واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه، محقق میگن یا مترجم گرامی میگن که این آیه معنای دقیق صبر را به دست میدهد. ببینید اینجا دوباره یه پاورقی که داره تکمیل میکنه یا اونو دقیق میکنه اون تعریف رو، که عبارت است از خیشتنداری و زمام نفس را در دست داشتن، و به این ترتیب راه هر گونه تحریف مفهومی و مصداقی صبر بسته میشود. یک تعریف جامع و مانع داره میده این آیه، دیگه اصلا جای بحث نمیشه، خیلی بحث کرده، یعنی سر این معناها خیلی صحبت شده، ولی اینجا که میرسه دیگه عبارتهای مد کاری میکنه که بشه یه چنین پاورقی روش زد و اینو استفاده کرد. یعنی همه میبینید داره از همون زمینه استفاده میشه در این پاورقی ها، یه چیز الزاماً از یه جای دیگه هم نیست، یعنی همونو دقیق میکنه میاد اینجا. 3 و 4 رو با هم آوردم، دوتا تیتر جداست، اینا رو من دیگه برای هم کوتاهی و اختصار بس هم کنار هم بودنش جالب بوده. انواع صبر در قرآن و چهارمیش میشه صبر ویژه انسان، یعنی این ویژگی مال انسانه، مال ملائکه و مثلا دیگر موجودات نیست. این بحث هم در کتاب مفصل با بحث امام محمد غزالی گره خورده که بیشتر هم بحث‌های عرفانی فلسفیه فکر کنم اگه اشتباه نگم اسم تخصصی بحثه. اینجا موضوع نوع‌بندی صبر مطرح شده، یکی از اون موضع‌هایی است که حسابی چندین صفحه، ببینید از صفحه 23 تا 26 بحث‌های امام محمد غزالی از کتاب احیاء علوم الدین اومده که این صبر بر دو نوع است، جسمانی و نفسانی. بعد خود اینا دسته‌بندی شده، انواعی هم داره. ببینید اینجا بحث قرآن دیگه می‌بینید نیست، بحث امام محمد غزالیه. بعد خود ایشون در ادامه که رفته جلو دسته‌بندی‌های صبر در قرآن داره می‌شماره، یعنی خود قرآن دارد این دسته‌بندی ها رو، اگر یکم صبوری میکردن داشت و خودشون میرسه، یعنی خودشون میگن. ولی اینم جالب، البته کنار هم در موضع تألیف شاید اینا بس دیگه، حالا من خیلی در تألیف تخصصی ندارم، شاید لازمه یه تألیف استفاده از این موارد، ولی اون دسته‌بندی در قرآن خیلی جالبتر و دلنشینتره تا این در واقع سنویتی که مطرح میشه، جسم و نفس و بعدن زیر مجموعه‌ای که میشمارن یه ذره تیپای دیگه است. حالا اینجا دوباره در بحث ویژه بودن صبر هم دوباره برای انسان بحث‌های امام محمد غزالی و نظرات ایشونه که صفحه 27 تا 29 کتابه. در بحث ویژه بودن صبر برای انسان نیز بیشترین استنادات بحث به کتاب احیاء علوم دین است که صفحه 27 تا 29. من اینجا حتی اینو آماده کردم، متن صفحه 28 به عنوان نمونه آوردم که ایشون میاد میگه صبر ویژگی انسان است و در جانوران و فرشتگان زمینه ندارد، البته با این تفاوت که جانوران در کنار کمبودهای دیگری که نسبت به انسان دارند از این خصیصه محرومند، ولی فرشتگان به خاطر کمال خلقتشان است که صبر برایشان مطرح نمی‌شود. و حالا بعد توضیح نویسنده‌ام اینجا میاد، من برای اختصار دیگه ازش رد میشم. پنجمین مورد ضرورت صبر رو بحث می‌کنه ایشون که میگه صبر امری است که هم در دنیا مسئله دنیویه هم دینی مونه، یعنی اخروی مونه به نوعی، یعنی ما بدون صبر آخرتی نداریم و توصیه‌ها و تأکید دین هم بر صبر برای همین. در این حال سیر و شکل دنیا که تو اون فصل‌های بعدی گفتم شناخت دنیا، ساختار این دنیا کمک می‌کنه، بدون صبر اصلا معنی دار نیست، یعنی نمیتونه سیر زندگی خوبی کسی داشته باشه در همین دنیا بدون موضع صبر. که اینجا دو مورد از اون شعرها رو من براتون از متن کتابم، اینجا از اون قسمتایی که شعر زیاد داره. صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. یا نابرد رنج گنج میسر نمی شود، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. در همین راستا در حالا این اعداد من احتمالاً به هم ریخته. مورد بعد ضرورت صبر برای اهل ایمان مطرح میشه. حالا برای کل انسان که مطرحه، یعنی همه نیاز دارن، برای اهل ایمان ویژه مطرح میشه صبر به عنوان یک خصیصه خاص ویژه. من آیات رو اینجا آوردم که ببینید ارجاع به آیات به چه شکل بوده. ام حسبتم ان تدخل الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ببینید اصلا تصور این که جنتی حاصل می شود، وارد جنت کسی میتونه بشه، بهشتی برای کسی متصور بشید بدون صبوری، اصلا تصور باطلیه. ام حسبتم، اینجوری نپندارید، اینجوری فکر نکنید که در سوره آل عمران ما. در سوره بقره 3 آیه پشت سر هم میاد، اینم خودش جالبه. از این جهت این 3 آیه رو من همه رو آوردم که ببینید وقتی شون وارد بحث میشه سیاق رو هم داره عملاً در بحثاش وارد میکنه، توجه به سیاق داره. اینجا چون آیات هم کنار هم بوده و ویژه بوده این 3 آیه، دوباره هم صبر داره، خیلی شاخص شده، مشهود شده. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتون بل احیان ولکن لا تشعرون ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. که این مقام اهل صبر رو میده. آیه بعدش هم خیلی آیه، اگر حالا در کتاب نبود من نیاوردم، ولی آیه بعدی دیگه اوج اولائک علیهم، اگه اشتباه نخونم در ترتیب، اولائک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولائک هم المهتدون، که این من از تحقیق موضوعی نماز، این آیه جز ردیف‌های پایانی تحقیق موضوعی نماز هیچ وقت از ذهنم نمیره. این آیات الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. اصلا اینجا هدایت مطرح میشه، کسی این بلا سرش بیاد که قطعا میاد، همه انسان ها به اندازه خودشون متناسب شرایط زندگیشون اینها رو دارن، یک سنت الهیه. مهم اینه که وقتی که این آیات رو خونده، مخصوصا مؤمنان، اینجا بحث صبر برای اهل ایمانه، وقتی با اینها مواجه شد به یاد خودش بیاره که الان وقت عمل به آیه است. اگر به یاد خودش بیاره که الان وقت عمل به این آیات، پس منتظر هدایت و رحمت خدا هم هست. اگر وقتی که به این موضع ها رسید در نیابد که الان همون موضع عمل به این آیاته، حداقلش اینه که تا آیتم بعدی، تا برنامه بعدی هدایتش عقب میفته. این طبیعتشه، به زنگاهاییست در زندگی انسان، حالا هرچقدر اینها خاص‌تر بشن. این ضرورت صبر برای اهل ایمان چند تا زیر آیتم داره: پاکسازی صفوف مؤمنان از منافقان و مدعیان ایمان و بیماردلان. این باعث میشه این افراد از هم تفکیک شن، یعنی اصلا وجودش چنین خاصیتی داره. تربیت مؤمنان و به کار انداختن ذخایر درونی آنان. من تو پرانتز نمیشم همین که امروزه بهش میگیم فعال کردن استعدادها، شکوفایی استعدادها، این زمینه‌ها باز شکوفایی استعداد میشه. فزونی پاداش مؤمنان و بالا رفتن مقامشان. طبعا وقتی به مقام اون پاداش‌های خداوند ایمان داشته باشه شخص مؤمن، صبر بر این بلاها و اینها رو بیشتر بر خودش فرض میدونه و انجام میده، از اون برم میدونه پاداشش داره افزایش پیدا میکنه، چیزی از دست نمیده. اینجا مؤلف میاد یک حدیثی رو از پیامبر اکرم از صحیح بخاری نقل میکنه، من اینم دوباره به خاطر یک ویژگی که داره آوردم: ما یصیب المسلم من هم ولا غم ولا وسب ولا حزن ولا ازن حت شوکته یشکها. درست خونه؟ شوکتن یشکها. من چون اعراب نداشت اینو خیلی سخت عربی شدم. یشکها یعنی شکایتش خلاصه در بیار. الا کفر الله بها من خطایا، یعنی این بلاها سر هیچ خلاصه مسلمی نمیاد مگه اینکه خدا خطاهاشو میپوشانه. کفر الله. بعد اونجا یه پاورقی جانانه داریم که میگن که خب آیه 120 سوره توبه رو میدیدید، اینم همینه. در واقع در اون آیه هم در سوره توبه همه این بحث کنار هم اومده، که البته از اون طرف هم صحت حدیث رو نشون میده دیگه، یعنی کلا همسویه این کلام پیامبر اکرم با قرآن کریم. ذالکه به انهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل الله ولا یطعون موتا یغیظ الکفار کفاره ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح ان الله لا یضیع اجر المحسنین. یکی از اون پاداش اهل صبر. خب مورد بعد، ضرورت صبر برای پیامبرانه، دوباره یک لول خواسته. فصبر، این خطاب به پیامبر اکرم، کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، که اونجا در کتاب دیگه مفصل شرحش اومده. واقعا مقام صبر پیامبر اکرم یه چیز دیگه است، اصلا یه دنیای متفاوته. حالا به این فعل‌های امر هم میرسیم. تکرار فرمان صبر به پیغمبر اسلام یک تیتر دیگه است که ویژه گفتم بررسی شده در فصل اول اینجاست، که این دو قسمتی که میبینید شماره من زدم 1-2 بعد دوباره 1-2-3 پایین، اون متن کتاب پایین پاورقیه دوباره، که اینجا اومده اسبر که دوباره خطاب به پیامبر اکرم بوده 18 مرتبه مؤلف آوردن، استبر 2 مرتبه که مؤکدتر از اسبر است، یعنی گفتن این مقام تأکید بوده. در پاورقی ها شما با این موارد اینجا مواجه میشید که اسبر 19 مرتبه کلن در قرآن آمده. یک مورد آیه 17 سوره لقمان است، نقل قول از لقمان به پسرش هست که به همین علت مؤلف حذف کرده از لیست خودش. 3 مورد استبر داریم که یک موردش بنا به نظر مؤلف خطاب به پیامبر اکرم نیست، بلکه حضرت صالح اینجا مورد خطاب بوده در داستان، که دوباره اینجا حذف. کلن هم اینو از یه جای دیگه کتاب من آوردم به این ملحق کردم تو این بحث که توجه جلب بشه. اینم در پاورقی از 20 مورد توصیه صبر به پیامبر اکرم 6 مورد آن در سوره های 10 20 30 40 50 70 است، در این سوره آمده. و این یک توجه برای ما دوباره که تایید میکنه این چقدر آسمانی نازل شده از سوی خدا و نظم این آیات و سور چقدر دقیق بوده. اینا اون اعجاز، اگر بگیم اعجازهای عددی به نوعی در قرآن کریم کاملا مشهوده. من عمدن اینو از قسمت دیگری از کتاب که اون بحث بود آوردم کنار، این در اسلایدم گذاشتم کنار هم موضوع جمع بشه. حکم تشریعی صبر در اینجا مطرح شده تو فصل اول که بحث وجوب صبر، البته ابتدا بحث میکنه ایشون، بحث فقها رو میاره که گفتن صبر، صبر واجب داریم، صبر مستحب، صبر مکروه، صبر حرام. بعدش شروع میکنه بحث‌های فقهی خودش هم میگه، در نهایت موارد رو حالا به شکل خودش دسته‌بندی میکنه. من اینا رو میگم به چه شکل دسته‌بندی کردن. میگه صبر واجب آیاتش ایناست، مثلا واستعینوا بالصبر والصلاة، استناد میکنم برای وجوب صبر در این موضع. یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، آیه آخر سوره آل عمران. من اینو حالا مزاح وقتی که این آیه رو یه بار خیلی خاص برام نازل شد خوندم، یعنی آخرش به خودم گفتم خدا اون همه بحث تو سوره آل عمران کرده رسونده به این عبارت، میگه خلاصه آدم باشید دیگه. این همه بحث کردیم اصبروا و صابروا و رابطوا، یعنی آدم وار رفتار کنید، زندگی کنید تا این بحثا جواب بده. واصبر و ما صبرک الا بالله، این هم استناد برای وجوب صبر. حکم تشریعی صبر ادامهش، صبر مستحب و جزاء سیئه مثلها. ایشون میگه در این مواضع صبر مستحب، یعنی شما میتونید کسی بدی کنه بدی کنید، میتونه انتقام بگیرید، میتونید خلاصه یه سیلی زد یه سیلی بزنید، اینا موضوعی که صبر انتظار میتونه نره ازتون. ولی من خودم این آیه رو کاملش، یعنی یکم اون ورترش رو در سوره شورا آوردم، ولی من صبر و غفر ان ذالک لمن عزم الامور، هرچند کل اون سیاق سیاق عفو و بخشش و ایناست، کلن یعنی ترجیح خداوند به اینه که بگذارید صبر کنید پاسخ ندید این مسائلو. در واقع بعد در متن کتابم عیناً داریم که من توی حاشیه برای خودم نوشتم انتقام، یعنی بهترین انتقام خودمون صبر است دیگه، نیاز به انتقام خاصی نه، واگذارش بکنید خلاصه به خدا بگذره آدم، که البته بعدن این تو اسلاید من نرسیدم بیارم. ما سه تا و البته با یه تکمیلی 4 مورد جمیل در قرآن داریم، یکیش صبره، صبرن جمیلا که بحث میکنه مؤلف در کتاب که صبر جمیل از ابداعات و ابتکارات قرآنه، هیچ وقت جمیل رو برای یک امر معنوی عرب به کار نمیبرده و این از ابتکارات قرآنه. واصبر صبرن جمیلا، یعنی صبری بکن که دیگه تکون نخوره، اصلا بهش دیگه فکر نکن، صبر کرد تموم شد. وهجر هجرن جمیلا، یه هجری که خلاصه دیگه اصلا دوباره برگشت نداشت. وصف صفحن صفح جمیل، صفحن جمیلا فصف صفحل جمیل. و یک دیگه اینا ننوشتم از ذهنم میگرم اشتباه، یک موردم صراحن جمیلا، بحث صراح جمیل مطرح میشه، میشه 4 مورد. این 4 مورد خیلی 4 موردی که اگه هر کسی خلاصه در زندگیش برای خودش فعال کنه، خیلی از مسائلی که خیلی ها در زندگی باش درگیرن درگیر نیست، راحت میشه. مورد بعد در صبر مستحب، فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم واتقوا الله، همون مضمون به شکل دیگه، و این عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ببینید اینجا صبر موضع استحباب فقهی ازش میگیرن، صبر مکروه و حرام، صبرهایی که اتفاقا خوب، مثلا امام محمد غزالی اینجا ارجاع میده ایشون، میگه که اگر جای انسان بتونه بلایی رو دفع کنه و صبر بکنه خب این دیگه اصلا اشکال داره کارش. حالا اینا حکمه، اینو میگن صبر حرام است فقهی که میشه. مهاجرت، ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه، مستضعف مونید تو زمین، زمین خدا جا نداشت برید یه جای دیگه، خلاصه مستضعف نباشید. فتهاجروا فیها فاولئک مأواهم جهنم و ساعت مسیرا، این صبری که کردن بر اون جایگاهی که خودشون داشتن اتفاقا زمینه جهنمی شدنشون رو فراهم کرد. البته بعد آیه چیز میکنه، یعنی استثناء میکنه کسانی که دیگه توان ندارن برن و اینها هست، یعنی کم میشه از این مورد. انگیزه صبر، صبر یک خلق و خوی انسانیه، یعنی یک خلقه، حالا این خلق بودن خیلی جالبه تا اخلاق بگیم، یک خلق انسانی و ارزشمند به شرط اینکه صرفاً برای خدا و جلب خوشنودی او باشد. ولربک فاصبر، یا همون ابتغاء وجه ربه. صبر یک عبادت است. زمین ساز فرجام نیک اون فلاح، لعلکم تفلحون، که در سوره آل عمران هست، و آخرت، و الذین صبروا ابتغاء وجه ربهم. این تحلیل نشان از حقیقت مهم اخلاق قرآنی دارد. یه عبارت مفصلی اونجا بحث میکنه مؤلف درباره اخلاق و تفاوت اخلاق قرآنی با اخلاقی که بیرون گفته میشه. میگن که اینها یه سری رفتار صرفا قانونی نیست، یه سری خلاصه شرطهایی نیست که در زندگی فرد رعایت کنه و به جان و دلش ربطی نداشته باشه. ماشینی نیست این برخورد، این همون خلقه که بعدن ما کارگاه هم داشته، اینکه لعلا خلق عظیم. خلق با اخلاق این شکلی ماشینی قطعا تفاوت داره. دو تا زیرتیتر دیگه داره، این بحث تموم میشه. یک مصابرت مطرح میشود. ایشون میگه صبر کافی نیست، مصابرت لازمه، یعنی باید لول ارتقا پیدا کنه در صبر. مصابرت توضیح میده ایشون، میگه از باب مفاعله، و صبر یعنی صبر دو جانبه هست، یعنی گاهی این صبر برای طرف مقابله، یعنی برای دشمنه اصلا، یعنی صبری میکنه که طرف اون طرف صبرش سر بره تموم بشه. که از ابن قیم میگه مصابرت در خصوص دشمن است و صبر در خصوص خود انسان. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون، استناد این بحث است که در دوباره پاورقی داریم. مفهوم قرآنی مصابرت اینه که همواره یکدیگر را به صبر سفارش کردن، با استناد به آیه سوره عصر. اونجا بحث میشه، یعنی کاملا مفصل در کنار اون بحث ها این قرار میگیره، خیلی مفصل تر اون پاورق. در نهایت صبرهای بی ارزش گفته میشه که یه سری صبر هم به درد نمیخوره، مثل صبر دوزخیان دیگه بر آتش، که برزول الله جمیعا فقال از ضعفا للذین استکبروا انا کنا لکم طبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من مایز. چه صبر بکنید نکنید که فایده نداره براتون دیگه. اینجا جزع، آره من آندرلاینش رو گذاشتم، همون اول بحث کتابشون میگه در مقابل صبر جزع. من یه ذره اومدم این ورتر اینو گفتم، جزع نقطه جزع و فزع در مقابل صبر هستن. آیه دیگه ای که تو این بحث صبر بی ارزش داریم اسلوها، دوباره همون مال دوزخیانه، فصل برو اولا تصبرو، دیگه اینجا الان صبر بکنید یا نکنید، سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون. من همینجا بحثمو تمام میکنم، یه چند تا اسلاید مونده دیگه، توی بحثای بعدی هر چقدر وقت شد و اینها به اونا میرسید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یک سوالی بود در مورد اسم کتاب چرا سیمای صابران شده، با توجه به اینکه اصل کتاب صبر در قرآنه و محتوای کتاب هم به هر حال دستکم نصفش صبر در قرآن رو بحث کرده.
من توضیحی برای این ترجمه ندارم، توضیحی در متن کتاب من براش ندیدم.
البته خیلی قشنگه، یعنی سیمای صابران در قرآن خیلی عنوان قشنگتری.
ببینید توضیح چیز ندارم، توضیح مکتوب مثلا تألیفی ندارم، ولی واقعا این جلوه صبر رو داره نشون میده. یعنی میگه آدم صبور خلاصه چه شکلیه، بیشتر از این که بخواد صبر رو نشون بده. من حال خودم رو میگم، وقتی این کتاب رو گرفتم خوندم، من یه آدم سرگشته اینجا رونده اونجا مونده بودم، فاصله بین بلا تکلیف بعد از دانشگاه و اینها، آدم نمیدونه چیکار است و کجاست و بالاخره قرار چیکار کنه. خدا این کتاب به من رسوند، قبل این کتاب و بعد این کتاب من فرق داشتم با هم، یعنی آدم عوض میشه و اون جل آدم خودشو، مخصوصا قبل از اینکه سیمای هر کسی رو ببینه، خودشو تو این کتاب و جای خودشو پیدا میکنه. حالا من در واقع جایزه بتونم آخر ارائه های صحبت ها که تموم شد، یه موردی رو میخوام درباره این کتاب یه خاطره بگم، واقعا مال خودم هم نیست، مال یه کسی دیگه است. دیدنیه، دیدنی که چقدر این کتاب کار میکنه و چی کارهای کرده، و واقعا سیمای صابران رو نشون میده. وقتی حضرت ایوب رو نشون میده، وقتی حضرت یعقوب رو نشون میده، وقتی یوسف رو نشون میده، اینجوری دارید سیمای صابران رو میبینید دیگه. حالا اینکه عنوان در این نکته است، شما هم اشاره کردید که محتوا بیشتر سیمای صابرانه، ترجمه تحقیق کنارشه، یعنی کلمه تحقیق اومده در همه متن، شما اینو میبینید. این ترجمه به هر حال یک اصلاحات نامحسوسی هم داره انجام میده دیگه. ترجمه تحت لفظی وابسته به متن نیست این ترجمه. مثلا یکی از دلایل مهم پیش برندش هم همینه. در حالی که خیلی مقام نویسنده و مؤلف حفظ شده، احترامش حفظ شده، عبارت قرآنیش بگم مصدقا لما بین یدی و مهیمنا علیه، اینه همینه. یعنی واقعا یعنی صادقانه کتابو دریافت که شده، مترجم گرفته و مهیمن شده برش. در عنوان هم این شده.
با توجه به اینکه مؤلف صبر و ویژه انسان دونستن، خب اگه عنوانی هم بخواد گذاشته بشه قاعدتا صبر هم اگه بررسی میشه صبر انسان هست. فکر می‌کنم با توجه به اون مفهومی که اتخاذ کردن این عنوان درستیه.
توضیح فنی.
حالا به نظر من اینطوری رسید. من می‌خواستم یه تشکر بکنم از شما، هم خیلی خوب کتاب رو معرفی کردین که ما واقعا به ضرورت خوندن این کتاب پی بردیم، هم خیلی مطالب قابل استفاده بیان کردین که همینجا نقدن ازش استفاده کردیم. یه موردی که من خودم می‌خواستم الان استفاده کردم از صحبتاتون این که ما خیلی وقتا می‌خوایم مثلا عاقبت اندیشی هم بکنیم، نه اینکه مثلا میگیم رسما خب ما آدم عاقبت اندیشی نیستیم، نه این کارو می‌خوایم بکنیم، ولی حساب و کتابامون اشتباهه. معنی معمولا من اینجوری فکر می‌کنم که ما تعمیم میدیم، مثلا میگیم اینجا جای مناسب من نیست، ولی من از این شغل بیام بیرون خب بعد چه جوری زندگیم بگذره، اون پول چی میشه فلان، مثلا میایم یه تصمیمایی بر این اساس میگیریم. خب ما داریم، حالا تعبیر قرآنیش به نظر من این آیه به ذهنم میاد که میگه کلا، یعنی اشتباه بودن این فرایند، بل تحبون العاجله و تذرون الاخره، یعنی ما انگار می‌خوایم آخرت رو ببینیم عاجله رو میدیم، نمیتونیم یه عاقبت اندیشی درست داشته باشیم. این آیه‌ای که شما آوردین اولش ام حسبتون بود و آخرش یعلم از صابرین، به نظرم اومد این شاه کلیدش همین صبره، یعنی اون چیزی که باید بیا سوار بشه اون حساب و کتابای ما رو درست بکنه اون صبره. یعلم از صابرین، اونایی که صبر دارن میبینن آینده رو درست میبینن و در آینده هم اون حسبتون هم به همون حساب و کتاب برمیگرده. یعنی اون چیزی که شما از آفت صبر گفتین که مثلا کاری نکردم باشه، مهاجرت نکردم باشه، اینطوری نیست. اتفاقا صبر میخواد بیاد درست بکنه تصمیمات ما رو برای اقدامات درست. متشکرم.
من در خصوص چیدمان این ارائه متن کتابو میخوندم و اینها، در حالی که اومدم شروع کردم خیلی عادی از همون، یعنی از مقدمه شروع کردم و اینو فقط گرفته بودم که ساختاری بیشتر باید باشه. وقتی داشتم محتوای فصل اول رو آماده میکردم دیدم تعداد اسلایدهاش هم زیاد شده، فوری به ذهنم اومد که به هیچ عنوان وارد محتوای فصل بعدی نشم، یعنی همین حد محتوا رو کفایت بکنه. اینم لطف خدا بود، به نظر من باید تصمیم برای ارائه میگرفتم دیگه، بالاخره چه محتوایی باشه. این شکلی خدا لطف کرد به ذهنم انداخت، به دلم افتاد. برگشتم اول کل اون چند اسلایدی که فصل ها بود و اضافه کردم دیگه، گفتم هرچی برسیم از فصل اول کفایت، یعنی اون شکل کار در نم. لطف خدا بود.
من یک سوالی دارم، نمیدونم شما میتونین جواب بدید یا نه. اینکه مؤلف اصلی یه کاری کرده، آیا این مثلا آگاهانه بوده که داره بر اساس ریشه تحقیق موضوعی میکنه، حالا اسمش گذاشته تفسیر موضوعی، یا اینکه بر حسب اتفاق در مورد موضوع صبر اینجوری یکی از کارهاش اینجوری در اومده، یا اینکه یعنی این رو بخوایم مثلا عملا بخوایم تحقیق کنیم میشه که مثلا تحقیقهای دیگر این مؤلف هم در این شکل و این قالب وجود داره، یا فقط یک مورد از آثارش اینجوری هست. و از اون طرف دیگه با سابقه‌ای که ما از مترجم محترم داریم احساس میشه که روش تحقیق موضوعی برای مترجم خیلی قبل از ترجمه این کتاب مشخص و کشف شده بوده، و برای اینکه یک منصه ظهور مناسبی دیده این کتاب رو در قالب ترجمه این روش تحقیق رو به اصطلاح به جامعه علمی معرفی کرده. اون قسمت اولش خیلی برام مهمه که ببینیم آقای یوسف قرضاوی تفسیرهای موضوعی دیگری هم از این دست داره، و مشخصا آیا جدولی برای آیات در آورده بوده، یا اینکه بر اساس تکیه به حافظه و به صورت
صورت گردشی و رندومبار این مسائل رو درآورده.
مقدمه کتاب که ایشون توضیح میده درباره کتاب، سوابق تفسیر موضوعی رو میگه، یعنی کلا نگاه به تفسیر موضوعی رو شرح میده، علمایی که در این زمینه کار کردن رو میگه. الان صفحه 16 جلوی من هست که ایشون میاد میگه که اصلا چیز جدیدی نیست این بحث موضوعی، این بوده، فقط چیز کنار بوده و این هم یک شیوه تفسیر دقیقا. بعد میاد سوابق کتاب‌های دیگه مثل امام ابن قیم رو میگه، شیخ محمود شلتوت رو میگه، بحث صلح و جنگ ایشون، بحث القرآن و المرأة رو میگه، استاد عباس العقاد رو میگه، دکتر محمد عبدالله در راز رو میگه.
از خودش، اینا اثرات دیگری
ایشون ظاهرا طبق چیزی که در این کتاب اومده اولین تألیفشه، ولی شما وقتی اسمشون رو سرچ کنین تو ویکی‌پدیا اینها، من این کار کردم، کتاب‌های دیگه موضوعی هم داره، یعنی نشون میده ایشون کلاً نگاه و روی کردش به داستان تفسیر مثل بعضن علمایی که در الازهر مصر بودن و اینها نگاه موضوعیه، یعنی اصلا عدم توجه به موضوعی بودن، یعنی کار تفسیر موضوعی رو یه نقد دارن انگار وارد میکنن به کارهای تفسیری گذشته، میگن خیلی چیزها از دست رفته با عدم نگاه موضوعی. بعد در شمارش آیات هم مشخص هست که انگار ساز و کار داشتن، یعنی این که میاد ایشون میگه فلانی اینجور انقدر شمرده، یعنی دقیقا آیاتی که صبر درش مطرحه. البته در بحث که داره میکنه یه جایی به آیاتی که مفهومن موضوع صبر هم داره اشاره میکنه، یعنی اونا رو میاره تو بحث، نه اینکه اونا رو کنار بگذاره، یعنی این نشون میده که تفسیر هم اینجا وارد شده دیگه، یعنی با تفسیر مفهومی آیات هم کار کرده. ولی اونجایی که داره شمارش ها رو میگه، میگه اینا اینقدر شمردن، اینقدر صبر، کاملا ریشه ایه دیگه، یعنی ریشه صبر رو گرفته داره میشماره، میگه در 100 و چند موضع اومده. و بعد میگه خب این اعدادی که یکی گفته 70 یکی گفته 90 اینها خیلی اختلافی نیست، به خاطر این دلیل ظاهرا. حالا اینکه ولی اون کاری که ما در تحقیق موضوعی داریم انجام میدیم، لیست میکنیم، مرتب میکنیم، خب این خیلی سازمان یافته تر، خیلی سیستماتیک، خیلی منظم تر هست. میتونه اونها در مراحل ابتدایی چنین کاری بوده باشن و دیگه فرصت نکرده باشن به اون جاها برسن عملا. اینم که فرمودید مترجم محترم در این وضع بودن، من ابتدا گفتم آقای دکتر محمد علی لسانی فشارکی مترجم بودن، ولی اون سال 59 تا جایی که من میدونم فکر نمی‌کنم دکترم بوده باشن، درسته استاد؟ یعنی میخوام بگم سال 59 استاد، میخوام بگم خیلی سابقه داره، خیلی قدیم
دکتر بودم، هنوز دکتری مون
نگرفته بودی؟ آره، سابقه ای که تو ذهن من
معروف بودم به دکتر لسانی، دکتری مون بعدها.
بعد آقای دکتر پور محمدی یاد کنم ازشون، دیروز باشون صحبت میکردم در این کتاب، یه جمله‌ای به من گفتن، خیلی جا گفتن خیلی قبل از اینکه مثلا کتاب روش طرح موضوعی اینا باشه، ما با همین پیوست روش طرح موضوعی این کتاب پیوست یکش کار موضوعی میکردیم، یعنی تمام کارهای موضوعی ما بر اساس این بود که اینجا هم نمونه هایی اومده. عملا تو این کتاب یک کتاب ظریف روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم هم داریم و همین کارا رو میکرده، خیلی موجز و مختصر، هم روشه هم پیوسته دوم لیست های موضوعی از اون خود این صبر هست، یعنی کاملا نمیده این کار تحقیق موضوعی شده، اومده کنار این کار از صبر فی القرآن قرار گرفته که تونسته اون گشایش ها و ظرایف رو درش ایجاد کنه و نواقصش رو هم برطرف کنه. واقعا
آثارش رو که میشماره نوشته از صبر فی القرآن نمونه ای از تحقیق موضوعی در قرآن
کریم،
نمونه ای از تحقیق موضوعی در قرآن
کریم،
کلمه تحقیق رو بکنم.
یه کار دیگه شون مثلا الحلال و الحرام فی القرآن که اونم خیلی گسترده
زیاد قرآن
ظاهرن،
بیش از 120 اثر داره. من یه سوال دیگه من دارم که نشود بپرسم، البته این دیگه خارج از دیگه مباحث کتابه، البته مربوط به مباحث کتابه، من تو همینطوری برای چون بحث صبره تو کتابم مطرح شد که صبر فقط مخصوص انسانه، من فکر میکنم صبر در بین حیوانات
خیلی اون بحث قرآنی نبود،
بله در بین حیوانات هم هست و حیوانات در واقع مظهر صبره، یعنی این نمونه های صبر هستن که با وجود این همه مشکلات اینها به هر حال زندگیشون رو ادامه میدن و اصلا خود کشی نمی کنند و اینها. والله الان مثلا آیا یه دونه سگ مثلا تا حالا خودکشی کرده نکرده که؟ سگی که تو اون بوران و بوران برف و باران و به هر حال در برابر اون همه سنگی که بهش میزنند و اینها. و یکی هم این تقسیمی که در رابطه با صبر انجام شده، انواع صبر. من فکر میکنم این تقسیم هیچ ضرورتی نداره. از همون قدیم الایام من وقتی میشنیدم انواع صبر واقعا چیز میشدم، یه جوری میشدم. اولا اون تقسیم معروف سگانه که صبر بر طاعات و صبر بر معاصی و فلان اینا، بعد من با خودم میگفتم خب این که صبر نیست، صبر یک چیز دیگه و اونم چیز خوبیه، اصلا صبر بد نداریم. در حالی که اینجا مثلا صبر بی‌ارزش و صبر مکروه و حرام و مثلا همون مثال مهاجرت که زدید، مهاجرت صبر چی بود؟ صبر حرام بود؟
نه واجب.
آها.
آره صبر حرام بود.
در حالی که خب خود مهاجرت صبر دیگه، یعنی مهاجرت کردن صبر میخواد، نه مهاجرت نکردن.
خب اون نگاه عمومیه دیگه.
همین دیگه میگم این درست نیست دیگه. این مهاجرت کردن صبر میخواد دیگه، بری اون همه اذیت و آزار و ماها، بله از نوع زندگی چیز کنی، ماها تو راه مثلا بری، این صبر میخواد دیگه، الا نشستن که صبر نیست. بعد صبر بی ارزش اینا که مثلا اون صبری که تو قیامت اینا مطرح، تو جهنم اینا مطرح شده، این دیگه واقعا صبر نیست که. بعد اونا تسامحتن مسامحتن. بعد یه مورد هم این که آیا در صبر عنصر زمان همیشه مطرحه؟ زمان
یعنی طی شدن زمان بر کاری؟
آره به نظر میاد اون عنصر زمان در همه صبرها مطرح نیست. نه.
من الان اینو به این بهانه یکی از اسلاید دیگه هم بگیم. یه چند تا نکته درباره صبر ضروریه. اولیش اینه که صبر بیعملی نیست، یعنی که هیچ کاری نکنیم. یعنی بعضی وقتا ما صبر رو فکر می‌کنیم هیچ کاری نکردنه. راستش این همون چیزی که شما میگید که زمان، واقعا با صبر کنیم زمان بگذره که یه اتفاقی بیفته. این حس ذهنی ما نسبت به صبر یعنی تعلل، مثلا معطل ماندن، این غلطه. صبر یعنی اتفاقا به جای خود عمل کردن و به جای خود عمل نکردن. یه جایی لازمه آدم عملی رو نکنه. مثلا کوزه‌گر وقتی کوزه داره سفالش رو درست میکنه، مثال خودم مال کتاب نیست، اون کوزه رو که میسازه داره کار میکنه، این دستاش کار میکنه اینا. وقتی کوزه رو گذاشته تو کوره داره میپزه، بیکار نشسته دیگه. در هر دو حالت داره صبر میکنه. اونجا صبرش در عمل تا این عمل بیاد، اونجا صبرش در اینی که اون در اون کوره پخته بشه و استحکام پیدا کنه. هر دو اینا صبره.
مثلا اونایی که مثلا میجنگند در برابر اونایی که میشینند، اونایی که میشینند رو مثلا ما مصداق صبر میدونیم، صبر مکروه و صبر حرام، در حالی که صبر اونیست که داره میجنگه، یعنی جنگیدن صبر میخواد. جنگ صبر میخواد دیگه،
جنگ صبر
بلا نشستن که صبر نمیخواد.
یعنی
دقیقاً نقطه مقابل
همین دیگه، بیعملیه. اون بیعملی و کاری نکردن و
یه موقع میتونه بیعملی باشه سر، مثلا طرف میاد مثلا نهره میکشه سر آدم، خب آدم اکسال عملی نشون نمیده.
بیعملی منظورم ناشی از اینی که انسان نمیخواد عمل درست انجام بده، دست رو دست گذاشتن. آره حالا کلماتی شد، منظورم این.
خیلی تشکر میکنم، خیلی ممنون از زحمتی که کشیدید. من هر چقدر که گشتم یادم نمیاد، من این کتاب رو شاید بشه گفت مثلا 18-19 سال پیش خوندم و الان هرچی میگردم یادم نمیاد. شاید این جزء اون ننزل و منهای این کتاب باشه که من رو با این آیه آشنا کرد، ارکز به رجله که هازا مغتسلان باردون و شراب که داستان حضرت ایوبه، ولی الان اون مطلبی که تو ذهن من هست و هرچی گشتم تو کتاب پیدا نکردم.
پیوستش هم ندیدید؟
پیوست رو نگاه نکردم.
پیوست داستان اصلی صبر است ایوب، بله یک پیوست کتاب.
نه اونجا هم نبود.
اگر اونجا هم نبودید
که صبر این مقام رو برای آدم به ارمغان میاره که اگر کمی صبر کنی، راهایی که دم دست بوده و آسون بوده و تو خیلی راحت میتونستی بهش برسی و از این راه مشکل خودت رو برطرف کنی، مثل همون چشمه‌ای که همواره جوشان بوده و حضرت ایوب نمیدیده و انگار نمیدیده و به وسیله همون چشمه همه مشکلاتشون برطرف شده. این آیه رو من معنیشو با این کتاب بهش رسیدم، ولی الان هرچی نگاه میکنم از این کتاب چیزی از اون چیزی که تو ذهن من هست و بهش رسیدم رو پیدا نمیکنم. خیلی تشکر میکنم اول از همه از جناب استاد که این ترجمه رو و این شرح رو در اختیار ما گذاشتن و بعد از شما که خیلی زحمت کشیدید و دوباره این کتاب رو یادآوری کردید و به یاد ما انداختید.
خدا رو شکر.
بسم الله الرحمن الرحیم. آنجا که عیان است شهاجت به بیان است توضیح لازم نداره. انصافا خیلی به قول فرنگی ها بوکرویو و به قول خودمون بررسی جانانه و زیبایی از کتاب سیمای صابران در قرآن بود، نمونه بود، بررسی نمونه ای بود. دستون درد نکنه. من یه حاشیه مختصری در کنار گفتگوهای سروران داشته باشم، شاید محتوا رو غنی تر بکنه که منم محروم نباشم، همه برخورداری مال شما نباشه، منم یه سهم جزئی داشته باشم. از آخر شروع میکنم که گفتن این مطلب مورد توجهشون در قسمت صبر ایوب در پیوست نیست. این به دلیل اینه که اون پیوست خیلی مختصر تهیه شده و خیلی با ترس و لرز. یکی از مظاهر اون ترس و لرز این بود که در واقع در مقابلش صبر کردیم، هم صبر عملی هم صبر در واقع معنوی و درونی. خدا کمک کرد و موفق شدیم که این زمیمه رو چاپ کنیم. این زمیمه رو ناچار بودیم خیلی موجز و فشرده ارائه بکنیم و الا باعث شد خود کتاب هم چاپ نشود یا اون پیوست حذف بشود و اصرار داشتیم که این کتاب بدون اون پیوست نباشه. حالا اگه یه بار دیگه ملاحظه کنین، احتمالا اون خیلی مختصر بودنش، الحمدلله کانون زبان قرآن صبر ایوب مدت هاست که با اهتمام جناب دکتر رجبی تکمیلش کرده و آماده شده برای چاپ که به دلایلی به تعویق افتاده. اون کتاب مدت هاست آماده است و همه این جنبه ها رو و در فاصله این کتاب و اون کتاب هم کارگاه اساس قرآن بود که به طور مصطفی بهش پرداخت. در کنار حواشی زیبا و دقیقی که جناب دکتر مرادی داشتن، اون چه ایشون آقای دکتر مرادی اشاره کردم و معلومه که موارد بسیاری از این قبیل رو بهش توجه داشتن و دارن، اینا همه در پرتو اون روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم که جناب دکتر قرضاوی مثل دیگر اقرانشون و اشواهشون علی رغم اون توانمندی‌های فراوانی که داشتن، از جمله اینکه ایشون خب از بچگی حافظ کل قرآن بوده، حافظ قرآن خیلی توانمند و پرتوانی هم بوده، در حدی که من مطمئنم که برای اون شمارش هایی که اشاره شد ایشون به هیچ ابزاری مراجعه نمی کرده. تو ذهن خودش که دائم قرآن رو سر تا سر مرور می کرده این پردازش ها رو انجام داده و من اونجا تو مقدمه نشون دادم که علی رغم اینکه ایشون یک به قول جناب استاد رزاقی جدول نداشته، الگوی تحقیق موضوعی رو نداشته، ولی پردازش خیلی قوی داشته و همچنین ایشون حافظ حدیثه، یعنی که از حافظان پرتوان معاصر در حفظ حدیثه در جهان اسلام، یکی از افرادی است که در عصر حاضر به عنوان حافظ قطعا من در تراز اول حافظان حدیث مطرحه و همچنین حافظان قرآن. اون چه آقای دکتر مرادی بهش توجه کردن و شما هم همینطور، اینا معمولا از اون الگوی روش تحقیق موضوعی به دست میاد که در اختیار ایشون نبوده و اون ظرافت‌های بیان قرآنی رو بسیاریش رو بهش دست پیدا نکرده. من در اون اشارات که در مقدمه داشتم بنا نداشتم که از ایشون ایراد بگیرم، بنا داشتم که جنبه‌های مثبت کار ایشون رو که انصافاً یه کار خیلی ارزنده‌ای بوده، اونم اون زمان. بعد از این کتاب ما کارهای مشابهی در موضوعات مختلف زمینه‌های مختلف داشتیم که خیلی قوی‌تر از این کار هم بوده، ولی اون زمان جای چنین کارهایی کاملا خالی بود و من وظیفه خودم بیشتر می‌دیدم که این کار رو معرفی کنم، جنبه‌های مثبتش رو بیان کنم و سعی خودم رو کردم. جنبه منفی رو نخواستم مطرح بکنم و با اشاره و تلویح و تلمیح و قرار دادن اون زمیمه‌ای که دو تا زمیمه‌ای که برای روش تحقیق موضوعی و نمونه‌های تحقیق موضوعی که اون جدول‌ها و اینها درش هست، اونها رو در واقع مکمل مقدمه قرار دادم که مطلب تمام باشه، کامل باشه، ولی حالت ایراد گرفتن و به جنگ مباحثه خیلی خوب شما بیان کردید. واقعا یه مباحثه سرتاسری من توی ترجمه این کتاب با مؤلف متن داشتم بدون اینکه کوچکترین دستوردی به متن ایشون داشته باشم. ولی بنای جنگیدن نداشتم که بخوام چیزی رو در مقابل ایشون ارائه کنم و اثبات بکنم، فقط کار رو تکمیل کردم. در اون قسمتی هم که اشاره کردید به چاپ کتاب مکررن در بوستان کتاب، این مسوخ هست به زمانی که بوستان کتاب این کتاب رو انتخاب کرد اون زمان برای اینکه چاپ کنه و تماس گرفت، ارتباط برقرار کرد به واسطه جناب استاد دکتر حجت الاسلام مهدوی راد که داده بشه به بوستان کتاب امتیاز چاپش و موافقت شد و بوستان کتاب چاپ کرد. علت عمده توجه دفتر تبلیغات حوزه علمی قم که نهاد انتشاراتش بوستان کتابه به انتخاب این کتاب به خاطر همین دوتا زمینه بود و حتی به خاطر این دوتا زمینه میشه گفت که اغماز فرمودند و کریمانه اون صبر ایوب رو هم پذیرفتند به لطف خدا و عملا این کار انجام شد. قبل از چاپ بوستان کتاب، چاپ اولش مال بنیاد قرآن بود در سالهای اول انقلاب. بنیاد قرآن خیلی کارهای موثری داشت و یک نهاد انتشاراتی و فرهنگی خیلی قوی بود که ابتدای بنیاد قرآن این کتاب رو چاپ کرد و من باید صریحا بگم که به خاطر نام کتاب بیشتر بود که این کتاب از همون اول یک گسترش و رواج جالبی پیدا کرد به خاطر سیمای صابران در قرآن بودنش، که اگر این کتاب با همین وضعیت و حتی شاید خیلی بهتر از این هم ترجمه شده بود و اسمش صبر در قرآن بود، این رواج و گسترش رو پیدا نمی کرد. این عنوان سازی خیلی مسئله مهمیه، عنوان سازی، عنوان پردازی. حتی گاهی من ترجیح میدم بگم تدوین عنوان. بعضی فکر میکنن که باید حتما دفتری کتابی باشه تا تدوین باشه یا درسی باشه، طرح تدریس درسی باشه، ولی خود عنوان هم تدوین میخواد. از عنوان سازی فراتر و عنوان پردازی تدوین عنوان و این کار در اینجا انجام شد. الهام اصلیش هم از خود قرآن بود، ولی خب اصرار و دایی نداشتیم برای اینکه اینها رو اشارات رو بیان کنیم، ولی اصلش از همین امروز که شما این آیات رو روی پرده نشون میدادید، این صابرین 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 و به خصوص آیه شاخص ان الله مع الصابرین، این الهام رو داد که اسم کتاب باید سیمای صابران بشه. یا اشارات قرآنی که داریم، در واقع الگوهای قرآنی که داریم، سیما هم فی وجوه هم من اثر سجود، که شما هم سروران که گفتگو کردن اشارات جالبی داشتن که به نحوی همین بیان من بود که احساس میکردن که عنوان سیمای صابران عنوان قرآنی دقیقی هست برای چنین محتوایی، و به دلیل همین عنوان گزینی یا عنوان پردازی یا تدوین عنوان بود که در سالهای بعد اواخر ظاهرن دهه 60 اگر درست گفته باشم 100,000 نسخه از این کتاب چاپ شد و همه کارتون به کشورهای دیگه، پاکستان و افغانستان که خوانندگان پارسی زبون داشتن، به اونجا رفت و چنین گسترش پیدا کرد. این هم باز به دلیل همین عنوان سیمای صابران بود و شاید یه جهتش همین بود که مترجم این کتاب رو تقدیم کرده بود به جانبازان و بخونید عبارت احداش رو اگر، و این سبب شد که
تقدیم به بازماندگان شهدا و جانبازان و ایثارگران انقلاب اسلامی.
بله، شاید پذیرش الهی بود که از این اهدا و از این اشاره تقدیم به جانبازان و شهدا اثر کرد در این قسمت که اون رواج رو پیدا بکنه. خب خاطرتون هم بگید دیگه، انشاءالله زمان من نگاه نکردم، ولی
من الان
چون گاهی این خاطره ها از همه بس بهتر.
اگه اشکال نداره من دو تا اسلاید دارم میگم دیگه اینجا تمام میشه. یکی حدیث از سلی که در متن کتاب یک درخشش خاصی داشت بین همه حرفایی که از جای دیگه هست، که ایشون میفرمان صبر شمشیری است هرگز کند نمیشود و مرکب راهوری است که هرگز نمیلغزد و مشعل فروزانی است که هرگز خاموش نمیشود. یعنی خیلی چکیده تمام، بخوام که صبر چیست و چیه تو این عبارت اومده. و نکته دیگه این که صبر همونطوری که در ذهن ما بیشتر در بلایا و سختی ها هست، در عافیت هم مطرحه. یعنی در عافیت صبر مثل ماشینی که بگیم در سر بالایی که میره یه وضعیت، در سراشیبی کنترلش مهمتر و سختره. عافیت مثل اون سراشیبیه، اتفاقا اونجا اگه کسی حواسش نباشه به در رفتنش خیلی بیشتره و نمیفهمه. فرقش فقط اینه. این نکته‌ای که باید در زمینه صبرش توجه. حاصل کار این کتاب اگه بخوام توی شکل نشون بدم اینه: انسان تاریک رو به عنوان یک سیستم تحویل میگیره. یعنی انسان افسرده، ناراحت، غمناک، این شکلی رو اگر این کتاب رو بگیره و واقعا همراه بشه با این کتاب، خروجیش که انسان روشن، شاداب، شاد، به عنوان واقعا صبر، در واقع اون اثری که صبر بر این انسان میگذاره و توجه هایی که بهش میده، این اثر رو و این سیر رو داره که اینجا این انسان سیال. من زن و مرد رو کنارم گذاشتم، نگن زن و برد مرد و برد. هر دو فرقی نداره. خلاصه خروجیش، من برای نمایش روشن و خاموش دیگه سیاه و سفید استفاده کردم در رنگ انسان. و این یک سیستم پردازشی در واقع، ورودی، پردازش، خروجی. و حالا اون خاطره، یه روز بعد از مدت‌ها که رفته بودم شیراز، رفتم به دیدن پسرعمه. اونجا یک پسرعمه ما داریم، ایشون جانبازه و سالهاست که درگیر تومور مغزی هم شده. ایشون انسان عجیبیه، خلاصه خیلی مظهر صبر و استقامت خاصیه. خیلی هم سالی نداره البته. ایشون رفته بودم منزلشون، ایشون داشت برام چیزای مختلف میگفت و از جنگ میگفت، از این قصه هاشو میگفت و اینها. حال با یه حال خاصی ایشون زندگی کرد، یعنی کسی که تقریبا نیمی از بدنش فلج، در این حال رانندگی هم میکرد بازم با توکل به خدا. میرفت سر میرفت مغازه دار بود، مغازه‌شو داشت و کار میکرد تا دیگه مثلا دیگه این انقدر وضع بیماریششون شدید شد که نتونست دیگه بلند شد. یه مظهر عجیبی هست. بعد ایشون به من گفت که یک کتاب به من دادی، خیلی خوب بود. من کتاب دادم به شما، یادم نمیاد که دیگه قبلا هم دیگه رو دیدیم کتاب داده باشم. گفت نه، این کتاب صبر که به من دادی. بعد یادم افتاد که احتمالا سیمای صابران یه بار اومده مثلا خونه ما اینجا، بهش دادم. خب من این کتاب رو که خوندم همیشه همراه همه. این کتاب سیمای صابران در قرآن همیشه همراه همه. و شبان روز من اینو میخونم و خیلی وقتا نمیتونم بخوابم که دوباره دارم میخونم دیگه. این آخرها خانواده من از من برداشتن این کتابو، ازم گرفتن که نخونم. و حالا این راز خودم هم تو مغازم نمیدونه این چی کار کرده. این کتابه همین یه جلدم پیش من هست دیگه. گفت مثلا این مشتریام که میان میبینم حالشون بده، من آدم اهل معاشرتی ام، باهاشون گفتگو میکنم و اینها، میگم که یه چیزی بهت میدم، فقط بهم برگردون امانت. همین جلد کتابم بهش میدم، میگم اینو بخون بعد بیا. میگه وقتی میره بعد میاد بهم میده، یکی دیگه شده دوباره. و این من واقعا وقتی ایشون اینو گفت، من خود شخص من هم این کتاب خیلی روم اثر گذاشت. واقعا این خاطره برام ماندگار شد از این کتاب، و این یک خاطره ماندگار بود که چجوری اینها اثر میکنه. و اثر این کتاب اینه. خلاصه حیف از دست بره و افراد بهش رجوع نکنن و محجور بمونه اینطور کتاب ها به دلایل مختلف. میگم خیلی هم کتاب خوشخوانیه. خلاصه استفاده که انشالله که همه محجور باشید از اینکه تحمل کردید، صبر کردید بر این ارائه پرنقص من. و این عبارت پایان بخش خود متن کتابم هست تو قسمت اصلی: الحمدلله رب العالمین.
خیلی سپاسگزاریم از جناب آقای مهندس حامدی و همه سروران. با جمع‌خوانی سوره کوثر سمینار امروز رو به خاتمه میرسونیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئك هو الابتر.
اللهم صل على محمد.